سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
یکی دیگه از نشست های علمی پژوهشکده فقه و حقوق را با عنوان جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری امروز برگزار میکنیم. اساتید مدعو و در جلسه البته معرف حضور هستند. استاد محترم جناب آقای قائینی از اساتید بزرگ حوزه و صاحب نظر در موضوعات فقهی،
در موضوعات جدید هم کارهای علمی متفاوتی انجام دادن، روز از مسئله استفاده می کنیم در برگزاری نشست، و جناب آقای دکتر عرصی که دکترهای حقوق دارن و همچنین در مباحث فقهی آشنایی کامل دارن. موضوع شورای نگهبان را با بیشتر از نهی افعاد حقوقی بررسی میکنند. به طور کلی در مورد اینکه قوانین ما با شریعت چه رابطه ای دارد، وقتی بود که قبل از انقلاب شروع شده در دوره مشروطه از روی متمم قانون اساسی به این موضوع میپرداخت فرمانه از به طراز،
و بعد از انقلاب با تشکیل شورای نگهبان و تصویب قانون اساسی بنابر این شد که قوانین حتی الامکان یا به طور کلی با قوانین شرعی سازگاری داشته باشد. در این خصوص شورای نگهبان طبق اصل 191 قانون اساسی متشکل از 12 نفر که 6 نفر حقوقدان و 6 نفر فقیه اعضای اونا تشکیل میدن، فقها در زمینه انطباق و عدم انطباق یا سازگاری و عدم سازگاری قوانین با شرع اظهار نظر میکنن. در اصول بعدی مثل اصل 93 میگه مجلس شورای اسلامی اگر شورای نگهبان نباشد اصلا اعتبار قانونی ندارد. در اصل 94 میگه کلیه مصوبات مجلس شورا رو باید به شورای نگهبان بفرستیم و شورای نگهبان موظف است اظهار نظر بکند ظرف 10 روز. و در اصل بعدی امکان مطالبه مهلت بیشتر را میگه. تشخیص عدم مغایرت مسببات را باز به عهده شورای نگهبان میذاره و شورای نگهبان در موارد فوری باید در مجلس حضور داشته باشند تا بالاخره بتوانند اون قانون را قابلیت اجرایی بش بدن. و در اصل 4 اومده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بعد این اصل را بر سایر اصول حاکم می‌داند. در نتیجه جایگاه خاصی برای شورای نگهبان از جهات متعدد مطرح می‌شود. در این خصوص وقتی می‌خواهند قانون را با شرع انطباق بدن یا مسئله ای را به لحاظ شرعی به سنجند، مشکلی که داریم با آراء متفاوت فقهی مواجه میشیم و گاهی با خلع فتوای فقهی. در این خصوص این سوال مطرح میشه که شورای نگهبان بر اساس چه معیاری میتواند اون قانون را مخالف شرع یا موافق شرع ارزیابی کند. برخی از این نمونه ها را عرض میکنم. مثلا در مورد خسارت تأخیر تادیه، خب فتاوا اینه که جایز نیست، ولی به لحاظ لوازم قانونگذاری باید یه خسارت تأخیر تعدیه ای را بانک ها میخوان در نظر بگیرن. خسارت زاید بردیه، یه فتوا داریم جایز نیست، برخی فتوا میگن جایز است. در مسائل دیگری، در جایی که ولی دم صغیر باشد و نتونه مطالبه قصاص کند، فقیه میگه باید منتظر بمانیم تا این ولی دم به سن بلوغ برسد و فقیه دیگری میگه نه، کسی دیگری میتونه جاش تصمیم بگیرد. موارد متعددی از این دست داریم که با آراء متفاوت فقهی مواجهیم. در مواردی هم شورای نگهبان در به جنبندی مشخصی نرسیده، مثل قانون پیوند اعضا. وقتی به شورای نگهبان این ماده واحد فرستاده میشود، شورای نگهبان در این که اینو شرعی اعلام بکند یا نه به جنبندی نمیرسد، در نهایت با سکوت شورای نگهبان این قانون اجرایی میشه و اظهار نظر خاصی هم نشده. سوال این است که در این موارد بر چه اساسی ما میتونیم از شورای نگهبان مطالبه کنیم که قوانین را شرعی یا غیر شرعی اعلام کند، و خود شورای نگهبان به طور کلی در اینجا چه مبنایی را دارد و کدام فتوا را میتواند مبنای قانونگذاری قرار بدهد؟ این سوال سوالات فرعی متعدد دیگری را هم به وجود میاره که خب با تمرکز بر این سوال من از صاحب نظران محترم حالا میخوام صحبتاشون را بفرمان. در حین صحبت بالاخره یاد داشتایی هم شما برمیدارید و سوالاتی پیش میاد که به صورت مکتوب بفرمایید، ما از اساتید در آخر جلسه میپرسیم. من خواهش میکنم اساتید محترم نظرشون راجع به این موضوع که معیار و شناسایی اون فتوایی که میتواند مبنای قانونگذاری قرار بگیره از نظر شورای نگهبان به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی چی میتونه باشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا در این قسمت اول بحث من باید یک مقدمه برای ورود به بحث عرض بکنم و بعد انشالله در ادامه بحث را به صورت دقیق تر و تفصیلی تر مطرح بکنیم. دغدغه خاطر اسلامی بودن قوانین، همونطور که جناب آقای دکتر آقا بابایی اشاره کردن، از زمان مشروطه وجود داشته و به همین دلیل در متمم قانون اساسی مشروطه، نه در خود قانون اساسی مشروطه، تصریح به این مطلب شده بود که تمامی مصوبات مجلس شورای ملی آن روزگار الزاماً باید در چارچوب موازین شرعی باشد و تشخیص این امر بر عهده گروهی از فقها گذاشته شده بود که معرفی می شدند به مجلس شورای ملی آن زمان و مجلس تعدادی از اون فقها را به این عنوان انتخاب می کرد برای آنکه نظارت بکنند بر مصوبات مجلس شورای ملی. می دانیم که این اصل هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامد و در واقع جزء اصول متروکه قانون اساسی دوره مشروطه بود. بعد از انقلاب اسلامی ایران هم این اصل مورد توجه قرار گرفت و در قانون اساسی ما به صراحت در مورد لزوم انطباق قوانین یا به تعبیر دیگر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی در اصول متعددی تصریح شد. از جمله مثلا در اصل چهارم قانون اساسی گفته شد که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. علاوه بر این، همونطور که جناب آقای دکتر آبابایی اشاره کردن، در اصل 94 قانون اساسی و 96 قانون اساسی هم به این مطلب تصریح شد. پس ببینید تا اینجا ما یک پیشینه تاریخی داریم که مربوط می شود به زمان مشروطه و به دنبال آن متروک واقع شدن اون اصلی که در قانون در متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود، و سپس مواجه می شویم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول متعددی که در این قانون اساسی تصریح به لزوم تصویب قوانین در چارچوب احکام و موازین اسلامی کرده است. لکن مسئله مهمی که در اینجا مورد توجه صریح قانونگذار قرار نگرفته آن است که وظیفه شورای نگهبان در این میان چیست. من توی پرانتز عرض میکنم این نکته ایست قابل تأمل برای تمامی کسانی که در زمینه مسائل حقوقی فقهی فعالیت میکنند، پژوهش میکنند. خیلی وقتها ما وظایفی را که میخواهیم در چارچوب یک نظام حکومتی اسلامی تبیین بکنیم ارجاع میدهیم به قانونگذار، ولی غافلیم از اینکه خود قانونگذار وظیفش چیه. قانونگذار که معصوم نیست، خود قانونگذار را چه کسی باید وظیفه اش را تعیین بکند؟ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در یک نشستی که سال گذشته به صورت خصوصی در جمعی از محققان برگزار شده بود، ایشان صریحاً به این مطلب پرداخت. گفتن که بله، ما در بسیاری از قوانین می‌بینیم که گفته شده است تکلیف را قانون معین می‌کند، تکلیف را قانون معین می‌کند، لکن گفته نشده که خود قانونگذار چگونه تکلیفش باید معلوم بشود. خود قانونگذار الان که می‌خواد قانون وضع بکند، می‌خواهد قانون تدوین بکند، او بر اساس چه اصولی، بر اساس چه معیارهایی باید اقدام به وضع قانون بکند؟ این نکته مهمی است. ما خیلی وقتا از این مطلب ممکن است که غافل باشیم و شواهد غفلت از این مطلب تو خود قانون اساسی متعدده. یکی از نمونه‌هاش همینه. در قانون اساسی ما گفته نشده است معیار بررسی شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس چه باید باشد. اصل را ملاحظه بفرمایید، اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی را، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. بسیار. شورای نگهبان موظف است آن را حد اکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. این وظیفه شورای نگهبان که بررسی بکند با چه معیاری؟ با معیار موازین اسلام و قانون اساسی، و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. خب، اولین سوال، موازین اسلام آیا به عقیده همه فقها و صاحب نظران امور کاملا مشخص و ثابتی هستند یا محل اختلاف نظر است؟ احکام اسلام که تعبیر به احکام اسلام در اصل 96 آمده، در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل 91 هم آمده، احکام اسلام آیا محل اختلاف نظر از نظر فتاوایی که فقها داده اند نیست؟ قطعا هست. لکن شما ملاحظه می فرمایید قانونگذار ما در اصل 91 که از احکام اسلام سخن گفته، در اصل 96 که از احکام اسلام سخن گفته، در اصل 94 که از موازین اسلام سخن گفته، مشخص نکرده است که برای تشخیص این احکام و موازین دیدگاه یا فتوای چه فقیه یا فقهای معیار است. بله، حد اکثر چیزی که قانونگذار ما گفته این است، در اصل 96 گفته تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. ملاک را رأی اکثریت قرار داده، لکن مشخص نکرده این اکثریت فقهای شورای نگهبان وقتی که میخوان اظهار نظر بکنن آیا فتوای خودشان را باید معیار قرار بدن و اظهار نظر بکنن، فتوای رهبر را معیار قرار بدن، فتوای دیگری را معیار قرار بدن. این را مشخص نکرده. رأی گیری بر اساس رأی اکثریت است. خیلی خوب، لکن رأی اکثریت با کدام معیار؟ این مشخص نشده. پس ملاحظه می‌فرمایید قانونگذار ما در این خصوص سکوت کرده، چیزی نگفته. این قسمت دوم عرض بنده. در قسمت سوم من میخوام بحث منقح بشه، اول موضوعش کاملا مورد عنایت قرار بگیره تا بعد از فرمایشات جناب آقای قاینی استفاده بکنیم، بعد هم در ادامه من عرضی داشته باشم برز خواهم رسم. خب در مرتبه مرحله سوم عرائض خودم این نکته را عرض بکنم که این مطلب که وظیفه شورای نگهبان دقیقاً چیست و فتوایی که باید معیار قرار بگیرد در نزد فقهای شورای نگهبان کدام فتواست، در همون سالهای اولیه پیروزی انقلاب مورد توجه نمایندگان مجلس واقع شد. لذا در سال 61 اگر اشتباه نکنم نماینده وقت یکی از شهرها در مجلس شورای اسلامی نامه فرستاد برای شورای نگهبان و در اون نامه از شورای نگهبان سوال کرد که ملاک اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس چیست؟ چند گزینه را خود اون نماینده در سوالش ذکر کرد. یک، اجماع، تعبیر او این بود، البته این تعبیر از نظر فنی اشکال داره ولی تعبیری که او به کار برده بود این بود، اجماع مسلمین. دو، اجماع فقها. سه، نظریه مشهور. چهار، نظریه ولی فقیه یا فتوای ولی فقیه. شورای نگهبان در پاسخ به این سوال به صراحت ابراز نظر کرد. به صراحت شورای نگهبان در نظریه تفسیری خودش بیان کرد که ملاک برای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس نظر فتوایی خود فقهای شورای نگهبان است. نظر فتوایی خود فقهای شورای نگهبان است. نکته‌ای که در جوابیه شورای نگهبان بود نکته جالبی بود. اون نکته این بود، در پاسخ شورای نگهبان آمده بود که این مطلب واضحه و از مراجعه به اصول قانون اساسی جواب سوال شما فهمیده میشه. یعنی در واقع فقهای شورای نگهبان از اطلاق اصل 96 قانون اساسی و اطلاق اصل 94 قانون اساسی چنین برداشت کرده بودند که وقتی قانون گذار در قانون اساسی گفته است کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده بشود و این شورا موظف است که ظرف 10 روز از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی اون مصوبات را بررسی بکند و معین نکرده که فتوای چه کسی را در این میان شورای نگهبان باید معیار قرار بدهد، معناش این است که پس به خود فقهای شورای نگهبان این امر واگذار شده که فتوای خودشان را معیار قرار بدهد. از اطلاق اصل 94 و 96 اونها اینجور برداشتی داشتن. حالا علاوه بر اطلاق میتوان یک قرائن دیگری را هم مثلا در این میان ذکر کرد که فرض بفرمایید اصل این مطلب که شورای نگهبان از تعدادی فقیه تشکیل می شود در کنار تعدادی حقوقدان، این فقها لابد به این دلیل فقیه بودنشان لحاظ شده است که باید صاحب فتوا باشند و فتوای خودشان معیار قرار بگیرد و الا اگر فتوای خودشان نمی خواست معیار واقع بشود فقیه بودنشان چه وجهی داشت؟ این هم یکی از معیداتی است که میتواند نظریه شورای نگهبان را یا پاسخ تفسیری شورای نگهبان را تایید بکند. به هر حال پاسخ تفسیری شورای نگهبان این بود. خیلی از نظر قانونی ما میدانیم که نظریه تفسیری شورای نگهبان از حیث اعتبار همپای خود قانون اساسی، یعنی ما شکی در این نداریم که وظیفه ما به عنوان شهروندان دولت اسلامی جمهوری اسلامی در هر موقعیتی که باشیم آن است که این نظریه تفسیری شورای نگهبان را معتبر بدانیم و محترم بدانیم و در مقام اجرا بر همین اساس عمل کنیم. بحثی که در جلسه امروز ما هست اینه که آیا با صرف نظر از نظریه تفسیری شورای نگهبان اگر ما باشیم و صرفاً موازین فقهی آیا می توانیم بپذیریم که باید فتوای فقهای شورای نگهبان معیار قرار بگیرد؟ یا این که نه باید بریم سراغ معیارهای دیگر؟ من میخوام بحثم را به همین اندازه که تبیین موضوع کردم و تحریر محل نزاع خاتمه بدم و در ادامه مطالبی که دارم به عرض برسانم. فقط به یک نکته من دوستان را میخوام التفات بدم و اون نکته این است، دقت بفرمایید، اگر ما گفتیم که معیار نظر تفسیری نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان است، با یک معضلی روبرو میشیم. البته این معضل اختصاص به این دیدگاه ندارد، در دیدگاه‌های دیگری هم ممکن است این معضل مطرح بشه، لکن یک معضلی که به هر حال معضل مهمی است و باید پاسخش معلوم بشود این است: وقتی ما معیار را نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان دانستیم، خب فقهای شورای نگهبان در طول زمان دچار تغییر می‌شوند. گاهی اوقات می‌بینید که یک فقیهی در شورای نگهبان حضور پیدا می‌کند که از نظر علمی آنقدر مسلط است که فقهای دیگر عملاً تحت تأثیر آراء اجتهادی او قرار دارند. نتیجه این مطلب این خواهد شد که مثلا در یک دوره از فقهای شورای نگهبان ممکن رأی اکثریت، یعنی فتوای مورد قبول اکثریت فقها، چیزی باشد که دقیقاً در دوره دیگر فتوای اکثریت فقها مغایر با آن باشد. خب اگر ما معیار را فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان بدانیم، یکی از سوالاتی که باید براش چاره جویی بکنیم، برای حلش یک راهکاری بیاندیشیم، این است که این تفاوت فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان را که میتواند منجر به پیدایش دیدگاه‌های کاملا متضاد در میان فقهای شورای نگهبان باشد، چگونه باید حلش بکنیم؟ در قالب یه مثال کوتاه، مثلا فرض بفرمایید اکثریت فقهای شورای نگهبان در دوره اول فتواشان این است که مالکیت های فکری و معنوی اعتبار ندارد. خیلی خوب، مصوبات مجلس در خصوص مالکیت های فکری و معنوی وقتی که میرسه به شورای نگهبانی که چنین اکثریتی درش حاکمه، قطعا نظر مثبتی نسبت به آن داده نخواهد شد و مورد ایراد قرار میگیره، رد میشه. چند دوره میگذرد، اکثریت فقهای حاکم بر فقهای موجود در شورای نگهبان طوری چینششان تغییر میکند که این بار فتوای اکثریت اونها میشود پذیرش مالکیت های فکری و معنوی. این بار اگر مصوبه از مجلس بیاد داخل شورای نگهبان که این مالکیت ها را در بعضی از موارد به رسمیت شناخته باشه، فقهای شورای نگهبان پاسخ مثبت میدن، میپذیرن. خب نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که ما در نظام قانونگذاری خودمان با دو دسته از قوانین مواجه میشیم که این دو دسته از قوانین از نظر مبنای فقهی با هم ناسازگارند. باید برای این مسئله یک چاره جویی کرد. عرض میکنم این احتمال، این اشکال ممکنه در بعضی از حالتهای دیگر هم اتفاق بیفته. خب این تحریر محل نزاع، من معذرت خواهی میکنم اگر عرایزم طولانی شد. حالا جناب آقای آقابابایی حتما در نوبتهای بعد یه وقت محددی را برای من معین میکنن که من دیگه از اون وقت تعدی نکنم. متشکرم.
بسیار متشکرم. مطالبی را که آقای دکتر ارسطو فرمودن اجمالاً سه موضوع بود: یکی اینکه قوانین چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب مبنا را بر این قرار دادن که مقررات شرعی باشد،
موضوع دوم اینه که درسته که قوانین باید شرعی باشن، ولی معیار ارزیابی چیست و با چه ملاکی میتونیم بگیم این شرعی است یا نه، اینا قانون مشخص نکرده. و در مرحله سوم برای این که معیار چیست سوالی مطرح میشود و از شورای نگهبان میپرسند معیار شما برای شناسایی این که این قانون مشروع هست یا نیست، مطابق شرع هست یا نیست، یا مخالف شرع هست یا نیست چیست؟ شورای نگهبان میگه نظر اکثریت فقهای خود شورای نگهبان مبناست، که خب این هم اشکالاتی را در ادامه ایجاد میکند. نمونه دیگری هم که نمونه را در مثال مالکیت معنوی آقای دکتر مثال زدن، نمونه دیگرش در مسئله تعزیراته. در یه دوره فقهای شورای نگهبان متمایل به این بودن که تعزیر منحصره در شلاق است، قوانین ما در تعزیرات بیشتر این شکلی بود، بعد در دوره های بعد تمایل دیگری دارند، قوانین ما شکل دیگری پیدا می کند، لذا تأثیرگذار است و مجلس وقتی می خواد نظر شورا را جلب بکند سیاست های متفاوتی می تونه باشه در حوزه کیفری، ولی تحت تأثیر همون افکار فقهای شورای نگهبان قرار می گیرد. حالا می‌خواستم ببینیم با توجه به این مشکلی که پیش میاد و با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان عوض میشن و در هر دوره قانون یه شکل خاصی پیدا میکنند، این مشکل را چگونه میشه حل کرد، که خب در خدمت استاد جناب آقای قائنی هستیم، انشالله در حد ربع ساعت باز خدمتشون هستیم، دوباره با دکتر رسا بحث را دنبال میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض تحیات خدمت حضار گرامی و عرض تبریک به مناسبت اعیاد رجبیه و مخصوصاً مبعث شریف و تولد حضرت امیر سلام الله علیه که در شرف اینها هم هستیم، بحث رو ضمن این که استفاده هم شد از فرمایشات جناب آقای ارسطا، بحث رو من سعیم بر اینه که اون چه ایشان فرمودند تکرار نکنم، چون تقریر اون چه فرمودند مطالب درستی رو ایشون عنوان فرمودن. بحث رو اینگونه تعقیب می کنم که این مسئله جایگاه فقهی حقوقی شورای نگهبان دو حیثیت از بحث رو می طلبه. یکی این که جایگاه تعریف شده شورای نگهبان در قانون اساسی چیه؟ از نظر قانون اساسی موجود با قطع نظر از جنبه فقهی، از نظر حقوقی و قانون اساسی موجود رسمی فتوای معیار در تنفیذ قوانین چه چیز باید باشه؟ این یه جهت بحثه که آیا فتوای مشهور، فتوای حاکم متصدی، فتوای خود فقیه شورای نگهبان یا دیگر احتمالاتی که به برخی از اونها در فرصت مناسب اشاره خواهم کرد، این یه بحثه. و بحث دیگر اینه که اونی که عملاً اتفاق میفته در خارج و برداشتی که شورای نگهبان از قانون اساسی داره، اون برداشت آیا به حسب ظهور قانون اساسی برداشت درستیه یا برداشتی است برخلاف ظاهر قانون. من بحث اصلیم اون بحث اوله، ولی از اونجا که عملا معتقدم که شورای نگهبان نظر تشخیصیش در تنفیذ احکامی که از ناحیه مجلس به اونها محول میشه برخلاف ظاهر اون چی در قانون اساسی آمده، این نکته رو به اجمال که حیثیت دوم بحث اشاره میکنم و بعد برمیگردم به بحث اصلی خودم. اون چه عملا و قانونش رو هم، یعنی توضیح قانونش رو هم ایشان خواندند در اون مورد خاص، اونی که عملا شورای نگهبان به اون عمل میکنه و از برخی از اعضایشون صریحا و مکررن در مجالس متعدد برام ذکر کردن واقع میشه، این است که شورای نگهبان همین که تشخیص ندهد مخالفت حکم رو با شرع، ولو موافقت حکم رو با شرع هم تشخیص نده، اون حکم از نظر شورای نگهبان مورد تنفیذ قرار میگیره. یعنی معیار نفوذ قانون از نظر قانون اینه که شورای نگهبان تشخیص مخالفت با شرع رو نده، ولو این که تشخیص موافقت با شرع رو هم نداده باشه. این هم از نظر عملی اینجوری شکل میگیره و به صورت صریح در رسانه ها هم منعکس میشه. حتما مکرر شنیدید که گفته میشه فلان قانون مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد و شورای نگهبان مخالفت اون رو با شرع تشخیص نداد و بر این اساس گفته میشه که این قانون تنفیذ شد، در حالی که اون چه در اصل چهارم از قانون اساسی صریحا آمده و این اصل بناس اصل حاکم بر کل قوانین دیگر باشه، اینه که معیار در نفوذ حکم اون مصوباتی که از مجلس احاله میشه به شورای نگهبان عبارت است از اون مصوباتی که موافقت اونها با شرع مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیره. یعنی اگر شورای نگهبان چیزی تشخیص نده معیار نیست، باید موافقت با شرع رو تشخیص بده تا اینکه اون حکم نافذ باشه. البته یک استدراکی هم این داره که برخی از اصول این که اگر به مدت 10 روز شورای نگهبان سکوت بکنه اون حکم اجرایی میشه و نافذه، اون کنه و استدراکی است از این قانون، و الا اصل اولیه در وظیفه شورای نگهبان تشخیص مطابقت احکام مجلس با شرع. این متن این بود که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. باید بر اساس موازین اسلامی باشد، نه اینکه باید مخالفتش با شرع تشخیص این جهت داده نشه. باید بر اساس موازین اسلامی. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم، و تشخیص این امر، یعنی اینکه بر اساس موازین اسلامی است نه اینکه مخالف شرع تشخیص داده نشد، تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
و مطلبی خلاف این هم در دیگر قوانین نیامده. اون چه فرمودن که اصل 94، اصل 94 که مطرحه، تکرار این مطلب اینجا نیست، یه مطلب اجمالی یا یک مطلب فلجمله‌ای رو اون اصل تبیین کرده، و اون اینکه اگر خلاف شرع تشخیص دادن برمیگردونن، اما اینکه باید همین مقدار یا اینکه تشخیص مطابقت شرع هم در نفوذ احکام دخیله یا نه، اون اصل سکوت داره. ولذا اون اصل 94 منافی و مخالف این اصل نیست، چون از قبیل مثبته اینن. اون میگه اگر مخالف شرع تشخیص داد ارجاع میده، اما اینکه اونجایی که مخالف نداد، تشخیص نداد، نافذه یا نه، در اصل 4 گفته که باید مطابقت با موازین اسلامی رو شورای نگهبان باید تشخیص بده. و رضا به نظر میرسه اون چه عملاً شورای نگهبان در قوانین و مصوبات مجلس تنفیذ اونها رو به همین مقدار که مخالفتش با شرع احراز نشد، دیگه وظیفه دیگه‌ای بر خودش در تعقیب مسائل نمی‌بینه، به نظر این مقدار برای نفوذ احکام از نظر قانونی و از نظر قانون اساسی، به نظر این حرف نادرستیه و عملا اون قوانینی که الان از ناحیه شورای نگهبان به این مقدار مورد تنفیذ قرار میگیره، به این مقدار که مخالفتش با شرع تشخیص داده نشد اما موافقتش هم تشخیص داده نشد، پس نافذه، به نظر میرسه این منشأ نفوذ این قوانین نیست. و این مطلب مهمیه که ولو شورای نگهبان مرجع در تفسیر قانون هم در این قسمت اگر بخواد باشه، به نظر یک نظریه که برخلاف ظهور و برخلاف دلالت خود اصل 4 قانون اساسی برخلاف اون ظهوره. مطلب دیگه ای که در تکمیل این قسمت عرض بکنم اینه که اون چه مطرح شد از نظر شورای نگهبان در این که معیار موافقت یا عدم مخالفت مصوبات با شرع بر اساس فتوای خود فقهای شورای نگهبانه، این امر حقیه به حسب اونچه ظاهر بدوی برخی از اصول قانون اساسیه. جناب آقای رسا فرمودن اصل 94 و بعد، نه، برابر همون اصل 4 قانون اساسی، چون برابر اون اصل 4 معیار رو مطابقت با شرع قرار داد و نه مطابقت با شرع بر اساس فتوای خاصی، به اصطلاح ما طلبه ها حکم معلق بر واقع کرده، بر واقع المطابقه، نه بر مطابقت بر اساس خاصی. گفته باید بر اساس موازین اسلامی باشه، نگفته باید بر اساس موازین اسلامی، بر اساس دیدگاه فقیه حاکم، بر اساس دیدگاه فتوای مشهور، نه، گفتن بر اساس واقع امر، باید بر اساس واقع مطابقت با شرع. خب اگر این شد، نتیجه این میشه که نظر خود شورای نگهبان جنبه طریقیت داره، چون نمیتونه وقتی که معیار واقع قرار گرفت نمیتونه غیر نظر خودش رو معیار قرار بده. ولذا در یک رفت و برگشتی که خب خود اعضای شورای نگهبان هم صریحا این معنا رو قبلا اظهار کردن و در همین دوره هم صریحا برخی از اعضای شورای نگهبان به هم گفتن که بعضیشون علناً اظهار میکنن معیار ما بر اساس نظر فتوای شخصی خودمون مطابقت و عدم مطابقت قوانین با شرع رو میسنجیم. از این جهت به حسب ظاهر بدوی قانون کلام حقیه. و در یک رفت و برگشتی نقل میشد که با نظر رهبری که مطرح کرده بودن ایشون مخالف بوده و میفرموده که من مسئولیت اجرایی به عهده منه و لذا شورای نگهبان باید مطابقت با شرع رو بر اساس نظر من معیار قرار بدن. در جواب برخی از همون اعضا مطرح کرده بودن که خب پس ما فقاهت ما چی؟ خب میتونستن یا آدم مسئله گورم جز اعضای شورای نگهبان قرار بدن، دیگه نیاز نیست که دیگه شورای نگهبان فقیه باشه. ایشون جواب داده بوده که نه، یک مسئله گوی معمولی ممکنه حتی فتوای رهبری هم نتونه تشخیص بده چیه. دیدید خیلی وقتا مسئله گوهایی که فتاوای مراجع رو نقل میکنن درست فتوا رو نقل نمیکنن، ولو این که در صدد اظهار نظر به حسب اجتهاد خودشون نیستن، میخوان فتوای شخصی رو نقل کنن اما درست نقل نمیکنن، بیجا نقل میکنن فتوایی که مربوط به موضوعیه در یک موضوع دیگری. ولذا برای این که در شورای نگهبان حتی مطابقت قوانین با نظر رهبری هم بخواد سنجیده بشه، ممکنه بگن یک شخص فاضلی در حد اجتهاد باید قرار داده بشه. ولذا این حرف هم حرف درستیه، میتونه این باشه. یعنی اگر در قانون اساسی به این معنا تصریح شده بود تهافت محسوب نمیشد که باید اعضای شورای نگهبان فقیه مجتهد باشند و باید بر اساس نظر فتوای متصدی حاکم نفوذ احکام رو تشخیص بدن. نمی گفتن که خب این تهافته، اگر بناس بر اساس نظر حاکم پس چرا فقیه باید باشن، اگر بناس فقیه باشن پس چرا بر اساس نظر حاکم. نه، باید فقیه باشن که تشخیص نظر اون حاکم هم خودش یک مرتبه از فقاهت میطلبه و لذا قانونگذار خواسته احتیاط کنه. از این جهت درست، ولیکن کلام اینه که قانون معیار رو نفوذ بر اساس نظر فتوای حاکم متصدی قرار نداده، معیار رو مطابقت قانون با حکم شرعی فرض کرده علل اطلاق، نه حکم شرعی بر اساس نظر حاکم. حکم اسلامی منتها وقتی که هر حکمی معلق بر یک عنوانی شد جنبه طریقیت داره نظر هر مکلفی. اگر به من گفتن که خمر حرامه و نگفتن خمری که بینه بر خمریتش قائم بشه، خمری که از نظر پزشک خمر باشه، من تشخیص دادم، من عامی تشخیص دادم که این خمره، نظر من طریقیت داره، چون قطع من در مسائلی که طریقیت داره حجت و حجیتش هم ذاتیه. ولذا بر اساس مر و نظر بدوی قانون اساسی معیار باید فتوای شورای نگهبان باشه. اما حالا آیا این مشکلی رو حل میکنه؟ شورای نگهبان آمد بر اساس نظر خودش قوانین مجلس رو تنفیذ کرد، مطابقت و عدم مطابقتش با شرع، آیا این به درد من مراجع و من ملت و من رعیت که میخوام اعمال بکنم آیا این ارزشی داره؟ این باید از نظر فقهی مورد تایید قرار بگیره، که از نظر فقهی باید به گونه ای باشه که من ملزم به تنفیذ اون قوانینی که از نظر شورای نگهبان مطابقتش با شرع احراز شده باید از نظر فقهی ملاخ داشته باشه نفوذش برای من. همانطوری که اگر فقیهی به نظرش یک فتوایی آمد، خب این فتوا در اظهارش آزاده، شورای نگهبان هم هرچی میخواد بگه بگه، اما در گفتن یه مسئله است که محل ابتلای او و در اعتبار و حجیت و نفوذ مسئله است دیگر که محل ابتلای من ملت. این قسمت دوم رو باید فقه حل کنه. حالا از نظر حقوقی هم حل شد، از نظر اطلاق قانونی هم درست شد، از نظر تفسیر اطلاق قانون اساسی هم تبیین شد. حقوق گفت که نظر او نافذ، تشخیص شورای نگهبان مطابقت قانون با شرع هم بر اساس فتوای خودش منظوره. بسیار خوب. ولی کلام اینه که از نظر فقهی اعتبار این قانون که میخواد اجرایی بشه بنده به فقهه. یعنی اگر فقه گفت این قانون ارزشی نداره، همانطوری که در مورد قضا، در مورد قضا اعتبار قضا، خب یه وقت اینه که خود قاضی میخواد اظهار نظر بکنه، آزاد. معیار در اظهار نظر قاضی چیه؟ اینه که به نظر خودش شرع اینه. قاضی میگه که زوجه از عقار ارث میبره، بسیار خوب. اما این نظر قاضی رو باید شارع تنفیذ کنه، بگه این نظر قاضی نافذه، حتی بر اون کسی که از نظر تقلیدی نظر این قاضی رو حجت نمیدانه. مثل فقیهی که معتقده که زوجه از عقار ارث نمیبره. خود این خانم، خانمیست که فقیه و معتقده که مستحق ارث عقار نیست به حسب ادله، ولی قانون اساسی به او گفت شما خانم ارث میبری. خب قاضی گفت شما خانم ارث میبری. قاضی قضاوت که واقعیت رو عوض نمی کنه. فمن اقتطعت له شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. چون قضاوت قاضی ما از قضاوت رسول الله صلی الله علیه و آله که بالاتر نیست. نهایت اینه که قاضی رسول الله صلی الله علیه و آله به این خانم گفت ای خانم شما بر اساس موازین قضا وارث، اما خود خانم معتقده که ارث نمیبره. ولی اون موازین قضا بناست که موازین قضا پیغمبر فرمود که واقع رو عوض نمیکنه. اگر شما واقع رو خلاف اون میبینید، این ناریه که تو کاسه شما گذاشته. حالا حکم شورای نگهبان میشه مثل حکم اون قاضی. قضاوت در شهر اعتبارش اونجاییه که از نظر شهر تنفیذ بشه. اگر تنفیذ نشد، اظهار نظر قاضی معنی نداره. قاضی هر نظری به نظر خودش اظهار هر نظری کرد که از دید خودش مطابق با شرعه، در اون آزاد. اما در نفوذش بر متخاصمین و ملزم بودن متخاصمین به اعمال اون قانون، این باید بنده به اینه که از نظر فقهی شارع این قضاوت رو تنفیذ بکنه. اینجا بنده به اینه که این قانونی که از نظر حقوقی و از نظر اصل قانون اساسی نافذه، اینو باید شارع تنفیذ بکنه. میفته توپ تو قضیه فقه و اینکه از نظر فقهی باید چه کرد. ادامه بحث رو که حالا باید چه کرد یا چه نکرد دیگه میمونه تو وهله بعد، فعلا به همین مقدار.
با تشکر از استاد محترم، اینجور که من برداشت کردم جناب قائنی نظرشونه که در قانون معیار مطابقت با شرع است، نه عدم مخالفت. در نتیجه شورای نگهبان هم باید بر اساس فتوای خودشون به این نتیجه برسن که این قانون مطابق شرع است تا بتونن اظهار نظر بکنن. اما اینکه این اظهار نظر شورای نگهبان حالا حجیت شرعی هم پیدا میکند یا نه، بحث دیگری است که باید دنبال کنیم. به نظرم بحث رو اگه این گونه ادامه بدیم مناسب باشد که اگه مبنا را فتوای فقهای شورای نگهبان قرار بدیم، علاوه بر اشکال حجیت شرعی که جناب آقای قائنی مطرح کردند، به لحاظ اجرایی هم مشکلات دیگری به وجود میاد و نکته ای را که جناب دکتر ارسطا اشاره کردند، نمونش در بحث مالکیت معنوی بود. حالا من
یه لحظه اگر اجازه بدید در تکمیل این قسمت، چون فرمایش جناب آقای ارسطا بود، من اینو تکمیل بکنم. خیلی از این مواردی که اشاره شد، شورای نگهبان میتونه بر اساس اینکه موارد احکام ولائیه دیگه اصلا موضوعی برای اظهار نظر شورای نگهبان از حیث مطابقت با قواعد شرع با قطع نظر از احکام ولایی موضوعی برای حکم اینها نداره. یعنی مثلا مثالی که ایشون فرمودن بحث مالکیت فکری، مالکیت فکری ولو بنا بشه در اصل شرع به حسب احکام اولیه جعلی نداشته باشه مثل خیار، اما میشه جزء منطقه الفراغ، حرام نیست، فوقش اینه که الزامی به حسب حکم اولی شرع نداره. خب نتیجتاً اینه که حاکم بر اساس صلاحیت انشاء الحکم در منطقه الفراغ میتونه اینجا جعل حکم بکنه و شورای نگهبان دیگه نمیتونه اینجا اظهار نظر بکنه، ولذا شورای نگهبان فوقش میتونه بگه که این حکم به حسب حکم اولی شرع الزامی نداره، ولی به حسب حکم ولایی اگر بنا بشه الزام داشته باشه، این خلاف شرع نیست، ولذا تهافت و مشکلی پیش نمیاد. ولذا در یک دوره اونجایی که فرض بکنید نظر حاکم متصدی ثبوت مالکیت فکری نبوده، خب این حکم اصلا جا نداره، چون از نظر حکم ولایی که جعلی نداره، از نظر حکم اولی هم که ثبوتی نداره هیچ، ولذا شورای نگهبان اینو رد میکنه. ولی اونجایی که این حکم رو حاکم متصدی انشا کنه به عنوان حیطه و سعه و محدوده اعمال ولایت خودش که حق داره این رو اعمال بکنه ولو در حکم اولی شرع وجود نداشته باشه، و وقتی که جعل کرد واقعا دیگه جعل میشه، ما در اینجا دیگه مصوبه هستیم، اونی که گفته میشه ما مخطئ ایم در احکام اولی و در افتاء، اما در اون محدوده اعمال ولایت ولو در واقع ولایتی با قطع نظر از انشاء حاکم متصدی نباشه، اما با انشاء او شکل میگیره. ولذا یک عبارتی مرحوم صدر رضوان الله علیه در بحث تعلیقش بر منهاج داره که ناظر به این بخشه، میخواد بگه اونجایی که محدوده ولایت حاکمه، اگر حاکم انشاء حکمی کرد، محکوم علیه ملزم به اجرای اون حکمه ولو اون حکم رو مخالف شرع ببینه، به این معنا که منظورشون که اندام اینه که مطابق شرع نبینه، یعنی از باب سالبه به انتفاع موضوع.
یه تنوعی در بحث باشه. اجمالا بحث این شد که اگر ما فتوای شورای نگهبان را معیار قرار بدیم چه مشکلاتی ایجاد میکند، این یک بحث است، و دیگر اینکه بعضی مباحث را آیا میتونیم از جنس منطقه الفراغ و در دایره نفوذ حاکم قرار بدیم و از طریق دخالت حاکم مواردی مثل حقوق معنوی را حل بکنیم یا نه، با توجه به اینکه مشکلاتی باز در عالم حقوق و قانونگذاری ایجاد میکند و بعض هم به نقطه خوبی رسید و نقطه ابهام جدی هم هست، من برای تنوع در بحث که چه استاد میتونستن ادامه بدن، ولی خب جمعه دکتر الاستاد بازی ده دقیقهی مطالب را توضیح بفرماند و مشخصا دنباله بحثی را که جناب آقای قاینی مطرح فرمودند پی میگیریم و باز بر میگردیم ببینیم پاسخ استاد چیست.
مسئله اصلی در تعیین فتوای معیار آن است که ما ابتدا به یک سؤال پایه‌ای و مبنایی پاسخ بدیم. اون سؤال این است: آیا اقتضای اداره امور کشور توسط ولی فقیه آن است که فتوای معیار در قانون گذاری نیز فتوای او باشد یا خیر؟ این یک سوال مبنایی است. تا پاسخ این سوال معلوم نشود، نوبت به احتمالات دیگر برای تعیین فتوای معیار می‌رسد. و ببینیم با صرف نظر از این سوال، اگر بخواهیم فتوای معیار را تعیین بکنیم چند احتمال می شود مطرح کرد. پس اگر ما بخواهیم ابداع احتمال بکنیم که فتوای معیار فتوای چه کسی میتواند باشد، شش احتمال را میتوانیم مطرح بکنیم. خیلی خوب، پاسخ دادن به این احتمالات ششگانه وقتی مقدور است که ما به اون سوال اصلی پاسخ بدیم، به اون سوال مبنایی پاسخ بدیم. اون سوال مبنایی این است که اقتضای واگذاری اداره امور کشور به فقیه جامع الشرائط چیست؟ آیا اقتضای ولایت فقیه بر امر زعامت این است که فقیه حاکم حتی در تعیین فتوای معیار دخالت بکند به این معنا که فتوای او معیار قرار بگیرد، یا خیر اقتضاء ولایت فقیه بر امر زعامت این نیست؟ دو تا پاسخ میتوان به این سوال داد. پاسخ اول، بگیم بله اقتضاء ولایت بر امر زعامت آن است که فقیه حاکم تمامی امور عمومی را بر اساس فتوا و صلاح دید خودش اداره بکند، ام از امر تقنین، امر قضا و امر اجرا. کما اینکه بعضی از فقهای معاصر ما همین مطلب را به صراحت فرمودند، از جمله می توان مراجعه کرد به کتاب الولایت الالهیت الاسلامیه تألیف جناب آیت الله مؤمن در جلد سوم صفحه 515 به بعد. خب پس این یک پاسخ، این یک پاسخ، این پاسخ عنایت کردید بر این اساس استوار است. می گوید که وقتی ما اداره امور کشور را و ولایت بر زعامت را به فقیه جامع و شرایط واگذار کردیم، اقتضای این ولایت بر زعامت آن است که در همه موارد فتوا و صلاح دید او معیار قرار بگیرد، از جمله در امر تقنین، چنان که بعضی از آقایان فقها هم این مطلب را پذیرفتند. اگر کسی این پاسخ را به این سوال بده، دیگه اصلا خود به خود اون احتمالات دیگری که عرض کردیم در باب فتوای معیار برای او فاقد اعتبار خواهد شد، از حجیت خواهد افتاد. دیگه نمیشود این چنین کسی که به این سوال پاسخ مثبت میده، یعنی فتوای معیار را فتوای ولی فقیه میداند، دیگر نمیتواند برود به سراغ فتوای مشهور، دیگر نمیتواند برود به سراغ فتوای اعلم، فتوای نمیدانم بفرمایید کارآمد و الی آخر. بله، مگر در یک فرض، و اون این است که ولی فقیه اگرچه معیار را فتوای خود می داند، ولی به دلیل بروز یک عنوان ثانوی می بیند فتوای او در این زمینه یا در این مورد خاص مشکل ساز خواهد بود.
به دلیل بروز یک عنوان ثانوی میبیند فتوای او مشکل ساز خواهد بود. طبیعتاً اگر عنوان ثانوی تحقق پیدا بکنه، به همون اندازه‌ای که این عنوان کشش دارد و اقتضا دارد باید عمل کرد. مثلا فقیه حاکم میبیند که فتوای خودش این است که فرض بفرمایید، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، در مثال حالا ممکنه مناقشه بشود، میبیند فتوای خودش این است که تعزیر الزاماً باید با شلاق اجرا بشه، در حالی که اجرای تعزیر با شلاق مشکلاتی را در وضعیت فعلی کشور به دنبال خواهد داشت. لذا در این زمینه بر اساس بروز عنوان ثانوی اجازه می‌دهد به تدوین کنندگان قانون که معیار را فتوای دیگری قرار بدهند. خب پس یه سوال مبنایی در اینجا وجود داره. در پاسخ این سوال اگر فقیهی قائل شد به این که معیار در تعیین اون فتوا باید نظر فقهی خود ولی فقیه باشد، دیگر نوبت به احتمالات پنجگانه بعدی نخواهد رسید. اما پاسخ دومی هم میتوان به این سوال داد، پاسخ دومی که راه را برای رسیدن به اون احتمالات پنجگانه باز میکنه. سوال چی بود؟ سوال این بود: آیا اقتضاء واگذاری ولایت بر زعامت به فقیه جامع و شرائط آن است که در همه موارد فتوا و صلاح دید او ملاک قرار بگیرد یا خیر؟ اگر کسی به این سوال پاسخ اول را بدهد که نوبت به احتمالات پنجگانه بعدی نمیرسه، ولی میشود یه پاسخ دومی هم را مطرح کرد که نوبت به اون احتمالات برسه، اون پاسخ اینه: ممکن است در جواب گفته بشود اقتضاء ولایت بر زعامت فقط همین مقدار است که اداره امور کشور باید تحت مدیریت فقیه باشد و نه الزاماً طبق تشخیص او، تحت مدیریت او، یعنی او مدیریت بکند که به بهترین شکل اگر قرار باشد کشور را اداره کرد چگونه باید اداره کرد. اگر به بهترین شکل قرار باشد که ما قانون را تدوین بکنیم چگونه باید تدوین بکنیم. اگر به شکل مطلوب بخواهیم قوه قضاییه را اداره بکنیم چگونه باید اداره بکنیم. در این تعیین شکل مطلوب ممکنه فقیه مواجه بشه که در بعضی از جاها فتوای خودش نمیتواند تأمین کننده یا آن شکل مطلوب باشد. عنایت میکنید؟ فقیه ممکنه به این نتیجه برسه که در پاره از موارد فقیه حاکم ولی فقیه که در پاره از موارد فتوای خودش نمیتواند تأمین کننده اون شکل مطلوب باشه. در این صورت میگه که به من واگذار شده است که این کشور را به نحو مطلوب اداره بکنم. نحو مطلوب همه جا فتوای من نیست، بنابراین میتوانم در بعضی از جاها برم سراغ فتاوای دیگران، چون میبینم که فتوای دیگری در این زمینه بهتر از فتوای من میتواند جامعه را اداره بکند. این سخن شبیه همون مطلبی است که مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد و نا بیان کرده. ایشان در کتاب اقتصاد و نا میفرماید که اگر ما بخواهیم در زمینه اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادی اسلام را تبیین بکنیم، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام نباید یک فقیه الزاماً فتوای خودش را معیار قرار بده، بلکه فقیه در تدوین و تبیین مکتب اقتصادی اسلام باید به دنبال اجزایی باشد که اینها در کنار یک دیگر بتوانند یک مکتب منسجم اقتصادی را بسازند. ولو این که این فقیه میبیند پاره ای از این اجزا با فتوای خودش مطابقت نداره، لکن اگر اون جزء را برداره فتوای خودش را در آن جزء جایگزین بکند، انسجام اجزای این مکتب از بین خواهد رفت. برای رسیدن به اون انسجام می شود از فتوای خودش هم صرف نظر بکند. حالا این نظریه آیا قابل قبول است یا قابل قبول نیست، آیا می توان استدلال فقهی براش ارائه داد یا نمی توان، اینا بحثای دیگریه. من فقط دارم به عنوان یک دیدگاهی که در پاسخ این سوال ممکن است مطرح بشود طرحش می کنم. به همین دلیل مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد و نا حداقل در دو مورد، یکی در اون مقدمه اوائل کتاب است، یکی هم در اواخر کتاب، تصریح میکند که آنچه در این کتاب در خصوص دیدگاه‌های اقتصادی مکتب اسلام، مکتب اقتصادی اسلام گفته شده الزاماً موافق با فتوای خود نگارنده نیست، چه بسا در پاره از موارد نگارنده یعنی خود ایشان فتوایی را مطرح کرده است در حالی که خودش ملتزم به اون فتوا نیست و دلیل طرح اون فتوا این است که دیده این فتوا میتواند در اینجا انسجام بیشتری با سایر اجزای این مجموعه مکتب اقتصادی اسلام داشته باشد. بعضی از نویسندگان معاصر ازش تعبیر کردن، از این مطلب تعبیر کردن به فقه نظریه. حالا در فقه نظریه میگن اقتضای فقه نظری مثلا این است که فتوای یک نفر معیار قرار نگیرد. بسیار خوب، اینم یه پاسخ. اگر این پاسخ را جناب آقای دکتر آقابابایی کسی بپذیرد، آنگاه راه باز میشه برای اون احتمالات پنجگانه دیگر. یعنی اگر کسی بپذیره که بله در تدوین در اداره امور کشور اسلامی لازم نیست در امر تقنین فتوای ولی فقیه معیار باشد، حالا که لازم نیست فتوای ولی فقیه معیار باشد، اون احتمالات پنجگانه طرح می شود. آیا فتوای مشهور ملاک باشد معیار باشد؟ یک. آیا فتوای خود فقهای شورای نگهبان معیار باشد؟ دو. آیا فتوای فقیه اعلم معیار باشد؟ سه. آیا فتوای هر کدام از فقهای شیعه معیار باشد؟ چهار. آیا فتوای کارآمد معیار باشد؟ پنج. تصور ما این است، از میان این پنج دیدگاه میتوان بعد از پذیرش این پاسخ، بعد از پذیرش این پاسخی که میگوید لازم نیست فتوای ولی فقیه معیار قرار بگیرد، میتوان برای دیدگاه پنجم اقامه دلیل کرد. من قبل از آن که اقامه دلیل بکنم برای دیدگاه پنجم، بله، یه مطلبی رو در اینجا عرض بکنم، بعد بریم سراغ اون اقامه دلیل. البته در نوبت بعدی، بله، وقت اقامه دلیل انشالله ممکن است که بنده برسد تا مطالبی رو عرض بکنم. ملاحظه بفرمایید، جناب استاد اشاره کردند که ظاهر واگذاری تشخیص مطابقت و مغایرت به فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی آن است که تشخیص خود فقهای شورای نگهبان معیار باید قرار داده بشود، چون وقتی که گفته می شود الخمر و حرام، هر کسی بر اساس قطع خودش وقتی پی ببرد به اینکه یک مایه خمر است، باید از اون اجتناب بکند. بنابراین وقتی که در اصل چهارم قانون اساسی گفته می شود که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد، و بعد در پایانش گفته می شود تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است، معنای واگذاری تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان همینه که ملاک آن است که خود فقهای شورای نگهبان تشخیص بدهند بر اساس نظر فقهی خودشان، یعنی بر اساس نظر فتوایی خودشان، یعنی همان چیزی که در پاسخ شورای نگهبان هم آمده. عرض کردیم شورای نگهبان هم در پاسخ به سؤالی که نمایندگان یکی از شهرها پرسیده است، نظر تفسیری داده و همین دیدگاه را مطرح کرده. این فرمایشی بود که مطرح شد، شورای نگهبان هم دقیقاً همین را فرموده. من عرض میکنم که این ظاهر یک ظاهر بدوی است و نمیتوان به این ظاهر اعتماد کرد. دلیلش این است که منافات دارد با اقتضای واگذاری اداره امور به ولی فقیه. یعنی ما با دو امر در اینجا سر و کار داریم. این دو امر رو اول باید توجه بکنیم بهش، ببینیم رابطه این دو امر چیست، آنگاه به این سوال پاسخ بدیم که ظاهر اصل چهار قانون اساسی ما را به کجا میرساند. یکی اون عبارتی است که در اصل چهار آمده، دوم اقتضاء قرار گرفتن فردی به نام ولی فقیه در رأس اداره امور جامعه است. وقتی یک فردی به نام ولی فقیه در رأس اداره امور جامعه قرار میگیرد و ما میگیم ولایت فقیه، یعنی آن که هر گونه دخل و تصرفی که در امور عمومی کشور انجام میشه باید به امضای ولی فقیه برسد، به تایید ولی فقیه برسد، آیا اقتضاء لزوم امضا و تنفیذ ولی فقیه این نیست که در مسئله قانون گذاری هم رأی او باید مورد توجه قرار بگیرد؟ یعنی به عبارت دیگر ما تنها نمیتوانیم اینجا به ظاهر عبارت اکتفا بکنیم، بلکه ابتدا باید پاسخ بدهیم در جمع بین این ظاهر عبارت و اقتضای اون ولایت امر بر زعامت چگونه باید به نتیجه رسید. بعد از آن که این دوتا را ما با هم مورد بررسی قرار دادیم و جمع بین این ظاهر عبارت و اون اقتضای ولایت امر بر زعامت را توانستیم به دست بیاریم، آنگاه باید نتیجه گیری بکنیم که بله، در اینجا تریعت دارد خود تشخیص فقهای شورای نگهبان یا تریعت ندارد. مضافاً بر این ما به یک نکته دیگری هم باید توجه داشته باشیم و اون اینه، عبارت قانونگذار ما عبارت شارع مقدس که نیست. ما باید ببینیم اصولاً قانون اساسی را چگونه باید تدوین بکنیم، وظیفه تدوین کننده قانون اساسی در این میان چیه. اون کسی که میخواد قانون اساسی کشور اسلامی را بنویسد، وقتی که میرسد به مسئله قانونگذاری و میخواد معیار در تدوین قانون را مشخص بکند، یعنی فتوای معیار را تعیین بکند، او در تعیین فتوای معیار چه وظیفه‌ای را بر عهده داره؟ عبارتی که ما در قانون اساسی داریم عبارت شارع مقدس نیست، عبارتی است که قانونگذار ما نوشته. ما برای این منظور باید به اصطلاح مشخص بکنیم تکلیف خود فقهای شورای نگهبان را چگونه باید تعیین کرد. فقهای شورای نگهبانی که میان در رأس نهاد قانونگذار قرار میگیرند. نهاد قانونگذار ما دو پایه داره، یکیش مجلس شورای اسلامی، یکیش فقهای شورای نگهبانه. خیلی خوب، فقهای شورای نگهبان را کی آورده در اونجا قرار داده؟ خودشان آمدن در اونجا قرار گرفتن؟ نه، یک حکومتی تشکیل شده به نام حکومت ولایت فقیه. ولی فقیه گفته است آقای فقهای شورای نگهبان، من شما را منصوب میکنم به این سند. خب، اقتضای منصوب کردن ولی فقیه فقهای شورای نگهبان را برای این وظیفه چیست؟ آیا در اینجا میتوان فقط به ظاهر عبارت اکتفا کرد؟ بگیم که بنابراین در اینجا طریقیت داره تشخیص خود فقهای شورای نگهبان. بعقیده من قبل از این که به این مسئله برسیم، باید حتما جمع بین این دو نکته، یعنی اقتضای منصوب شدن فقهای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و واگذاری اداری امور به فقیه جامع الشرائط را هم باید مورد بررسی قرار بدیم تا نهایتا ببینیم که آیا به این ظاهر بدوی که از اصل 4 و یا برخی اصول دیگر مانند اصل 94 و 96 میتوان استفاده کرد، میشود پای بند بود یا خیر. متشکرم.
از کنم اگر سوالاتی هست سهلن اوراقی رو خدمتون دادن، اگر مکتوب بنویسید بهتر میتونیم طرح کنیم و سوالات رو بنویسم، من اینجا میخونم. مجددا در خدمت استاد هستیم تا هم استفاده کنیم هم بحثای قبلی رو دنبال بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه به مرحوم آقای صدرم نسبت داده شد، من در جای دیگری هم عرض کردم، این نسبت ناصحیحی است. مرحوم آقای صدر نمیخواد فتوای غیر معتبر رو به عنوان نظام اقتصاد اسلامی مورد تنفیذ قرار بده، به صرف این که اون رو به تعبیری ناکارآمد میبینه و با نظام و انسجام با دیگر قوانین نمیبینه. این چه تشخیصیه که نظر خود فقیه اینه که این حکم همینیه که من تشخیص دادم، یعنی معناش اینه که اونی که من تشخیص دادم برخلاف انسجام، یعنی میدانم یک امری که انسجام نداره برخلاف موازین، این خلاصه حکم الله همینه به حسب حجت، اما به حسب اونی که باید اعمال بشه یک امریه که به نظر من معتبر نیست، معیار در نفوذ بر مردم اون باشه. این به اجمال عرض بکنم اونی که مرحوم آقای صدر در نظام اقتصادی و در کتاب خودش مطرح کرده، چون او فقیهه و حرف بیپایه و نگفتنی رو نمیشه بزنه. نمیگم اون چه او بگه صحیحه، اما یک حرفی که توجیه فقهی داشته باشه. منظور ایشون نظیر کاریست که مرحوم شیخ در استفسار در جمع بین نصوص میکنه. منظور شیخ جمع بین نصوص به عنوان یک جمع
حجت نیست و لذا اشکالاتی که به شیخ طوسی شده که این جمع تبرعیه، خود شیخ متفتن به این مسئله است. اون چه میخواد شیخ در استفسار عمل کنه، میخواد بگه که شما نمیتونید تهافت قطعی رو به ائمه ما نسبت بدید، و اما اینکه مقتضای صناعت در جمع چیه، خود مرحوم شیخ فقیه، اینطور نیست که هر کجا برسه دلخواه و تبرعی بین نصوص جمع بکنه. و به هر حال از این که بگذاریم، نوبت میرسه به اصل بحث، احتمالاتی که در مسئله مطرحه و چه باید گفت. حالا هرچه مضمون قانون اساسی بود، اون چه باید قانون اساسی بر اون وفق باشد تا از نظر موازین فقهی و از نظر سنائی نافذ و امت و مردم ملزم به اجراش باشن. احتمالاتی رو مطرح کردن ایشان و من برخی از احتمالات دیگه علاوه بر اونها رو هم عرض بکنم. یکی از احتمالاتی بود که معیار مشهور باشه. اگر مشهور باشه چه شهرتی معیاره؟ شهرت خصوص قدماست یا شهرت مطلقه؟ ولذا اگر بعضی جاها فرض شد که شهرت در بین قدما یه امری بود که در متأخرین برخلاف اونه، آیا معیار اون شهرته که خودش مبنا و بیانی داره، یا معیار شهرت علل اطلاقه؟ اگر جایی فرض شد مشهور بلکه متفق علیه کل متأخرین امریست و شهرت قدما امری دیگر، نمیشه گفت مشهور علل اطلاق. در حقیقت ما دیگه مشهور علل اطلاق اینجا نداریم. این خودش یه بحث، یه احتمال. و احتمال دیگر این که معیار اون نظری که اکثر و تقلیدن در عصر حاکم بر اساس اون اکثریت تقلید خارجی، ولو این که به نظر خود شورای نگهبان اون کسی که اکثر و تقلیدنه لا یحق تقلیده، به معنای این که خودشون غیر او شخص رو اعلم می دانن، ولیکن عملا تشخیص مردم اعلمیت شخصی است و از او تقلید می کنن. 90% مردم از او تقلید می کنن. آقای بروجردی فرض کنید 90% از او تقلید می کنن، ولی اون که فتواش خلاف مشهوره بلکه خلاف اجماعه، چون در یک مسئله ایه که معتقده که از مسائل متلقات نیست، و لذا میگه مایی که با شهرت درسمون میلرزه در مسائلی از این دست با اجماعش هم مخالفت میکنیم. خب اینجا وقتی که بنا بشه اون اکثر و تقلیدن ایشانه، ولو اون حاکم متصدی شخص دیگریه و نظر شخصی او متفاوته، و خود اون فقهای شورای نگهبان هم نظرشون از نظر فقهی با او متفاوته، ولی در این حال ممکنه گفته بشه معیار اون اکثر و تقلیدن و مطابقت قوانین و مصوبات بر اساس اون فتوای اکثر و تقلیدن. اینم به عنوانی که از احتمالی که مطرح کردم که حالا میخوام اشاره کنم که چه باید گفت. از این مقدمات که بگذریم، حالا چه باید گفت؟ یعنی اینکه قانون چگونه باید تدوین بشود و حتی شورای نگهبان هم چگونه باید در قانون جایگاه او رو تعیین کرد، نه اینکه الان چگونه هست. اون چه هست، ظهوری که ما تشخیص دادیم از قانون اصل چهارم همونی بود که عرض کردم، اما حالا این ظهور نفوذش حجیتش بحث دیگره. ولیکن قانون چگونه باید باشه؟ ما میخواییم عرض کردم از نظر ظهور و از نظر قانون اساسی، ظهور قانونم اینه که معیار باید نظر خود شورای فقهای شورای نگهبان معیار باشه. اونو گفتم به عنوان نظر بدوی که اشاره کردم که از نظر ظهور بدوی همینه. و اما اونی که باید گفت و ممکنه بگیم قانون هم ناظر به همینه، یعنی هم از نظر فقهی باید گفت و قانون هم گویای همین باشه. ببینید بحث فتوای کارآمد عنوان کردن، مادامی که اون فتوای کارآمد اعتباری نداشته باشه میشه یک استحسان. این فتوا کارآمده، یعنی به نظر ما اگر این می بود، به نظری که نمیتونیم بگیم حکم شرع اینها، بهتر میتونیم ما مملکت رو به تشخیص خودمون مدیریت کنیم، در حالی که حجت برخلافش هم داریم، میگیم حکم شرعی هم این نیست. خب این که مشکل رو حل نمیکنه. اونی که مشکل رو حل میکنه اینه بگیم که این نظری رو که حالا حاکم یا شورای نگهبان یا دیگری بناست به عنوان معیار و فتوایی رو که به عنوان معیار میخواد مطرح کنه، این حجت هم هست، یعنی از نظر مردم فقهیاً مردم ملزم به اجرای اینم هستن. این که اقتضای وجود زعامت و ولایت و حاکم اینه که الا ولابد فتوا معیار در فتوای نفوذ قوانین نظر حاکم باشه، نه، همچین تلازم و اقتضایی نیست. یعنی ممکنه حاکم وقتی که میبینه 95% مردم مقلد غیر او هستن، اصلا ممکنه اقتضای ولایت و حکومت او بر اساس مصلحت این باشه که در اون مسئله از نظر فقهی اصلا اظهار نظر نکنه تا دست دیگران و از جمله قانونگذاران برای وظیفه مردم و حجت مردم باز باشه. من بارها در جلسات متعدد اینو عرض کردم، فقیه لازم نیست همه جا اظهار نظر بکنه ولو نظر علمی خاصی داشته باشه. استاد ما مرحوم آیت الله تبریزی قدس سره در برخی از مسائل نظر قطعی داشت، مثلا معتقد بود که پدر ولایت بر دختر بکر خودش داره به نحوی که از نظر علمی اصلا دختر رضایت او هیچ نقشی در نکاح و انعقاد زوجیت نداره. یعنی پدر اگر مستبدانه دختر خودش رو به عقد کسی صلاح بدانه بیاره، دختر ولو مخالف عقد پدر نافذ. همان گونه که دختر نابالغ ولایت او برای پدر است و مخالفت او تأثیری نداره، ایشون معتقد بود از نظر علمی ولایت پدر بر دختر بالغ بکر این چنینه. ولی ایشون گفت و میفرمود برای اینکه دست باز بشه و بعضی از موارد فرض کنید و حتی مواردی دختر بتونه بدون رضایت پدر دستش بر ازدواج باز باشه، اعتمادن بر فتوای دیگران، میگفت من در این مسئله فتوا نمیدم. فتوا که ندادم، ولو از نظر علمی اگر بخواد فتوا بده مشخصه مسیرش چیه، ولی میگه من فتوا نمیدم. مقلد ایشون به رساله ایشون که مراجعه میکنه فتوایی پیدا نمیکنه، نه اینکه فتوایی پیدا نمیکنه، میگه این آقا فتوا نداره دیگه. و خود این آقا گفته اونجایی که من فتوا ندارم یا تعبیر میکنم احتیاط واجب، برید از دیگران تقلید کنید. یعنی حجت بر شما حجت قطعی بر شما فتوای دیگرانه، چون من خودم فتوا ندارم در مسئله. فتوا ندارم نه اینکه نمیتونستم فتوا داشته باشم، با اینکه میتونستم فتوا داشته باشم اما افتاء نمیکنم تا دست دیگران بر رجوع بسته بشه. اینو هم ایشون داشت هم مرحوم آقای خویی داشت. اگر بنا بشه نظری اون فتوای معظمی که مورد تقلیده یک نظر خاصی است، فقیهی است، مردم از او تقلید میکنن، خب اصلا حاکم ممکنه چون باید بر اساس مدیریت او و حکومت او بر اساس مصلحت و این جهت باشه، میگه فعلا من مصلحت نیست یه فتوایی رو بدم و بعد مردم نتونن نه به در مقام قانون شورای نگهبان ملزم بشه نظر من رو اعمال کنه، مردمم بر اساس این نظر نمیتونن عمل بکنن، هیچی، دست مردم به گرفتار بشه. مثال براتون بزنم، فقیه معتقده که در این مورد، حاکم متصدی معتقده که در این مورد خاص این خانم مطلقه است و زوجیتی باقی نمونده، به واسطه اینکه از نظر فقهی معتقد شرایط طلاق شرایط خاصیه و معتقده که اون شرایط اینجا متحققه، پس این خانم مطلقه است. پس این خانم اگر مطلقه است تمکین او بر زوج حرامه. ولی 90% مردم مقلد فقیه هستند که معتقده که این طلاق باطلون و این خانم زوجه این آقاست، یعنی این خانم ملزم است شرعا به تمکین. خب الان اگر بخواد این فقیه متصدی فتوای خودش رو، اظهار نظر خودش رو در مسئله بگه، خب این مقلدای دیگران اون 90% چه کنن در مقام عمل؟ میگیم اقتضای ولایت فقیه اینه که اون فتوای مقلد 90% ملغاست. مگر میشه به عنوان ثانوی اون فتوایی رو که عامی حجت بر خودش رو اون فتوا میدونه و فرض این حکم حاکم اعتبارش برای مردم به عنوان چیه در این مسئله؟ به عنوان طریقیت، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، و عامی معتقد به حسب فتوای اون کسی که باید به اون فتوا عمل بکنه ملزم به تمکینه. خب اینجا تمکن نداره این خانم به قانون بخواد عمل بکنه، یعنی ملزم به تمکین به زوج اوله، به فتوای فقیه عمل بکنه ملزم به عدم تمکینه، هیچ مشکلی حل نمیشه. یعنی فتوای فقیه اگر اینجا بخواد مورد اعمال قرار بگیره، مقلد رو دوچار تناقض در مقام عمل نمیدونه چه باید بکنه در حقیقت. فرضا اینجاست که مدیریت ممکنه در بعضی از موارد اقتضا بکنه برای رفع مشکلات مردم، مثل اون بحث نکاح بکر و عدم افتای فقیه در اون مسئله، اینجا هم اظهار نظر نکنه تا نتیجه تر این باشه که مردم حجت فعلی در خودشون مورد اعمال قرار بگیره. ولذا من اینی که اینجا مطرح کردم یه به اختصار در عرض چند دقیقه عرض بکنم اینه که شورای نگهبانم اگر بخواد تشخیص بده اون چه باید مورد عمل قرار بگیره، نباید تشخیص بده به حسب اون چه وظیفه واقعی از نظر شورای نگهبانه، باید تشخیص بده اون وظیفه مردم را علی تقدیر رجوع به محاکم. مردم اگر به محاکم رجوع بکنن وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه به رأی قاضی عمل بکنن. کجا به رأی قاضی عمل بکنن؟ اونجایی که برخلاف نظر اون فقیهی که ازش تقلید میکنن نباشه. ولذا اگر نظر قاضی یک نظری بود که برخلاف تشخیص قطعی مراجع بود، نمیتونید شما بگید که اینجا چون نظر قاضی به عنوان طریقیت معتبره. در این مثالی که عرض کردم، خانم اگر معتقده که زوجه مرد اول نیست، یعنی قطع داره به انقضای زوجیت و به نفوذ طلاق، یعنی معناش اینه که خودش رو اگر بخواد تمکین بکنه این مورد رو زنا به حساب میاره، نمیتونه محکمه اگر بخواد اینو ملزم بکنه به اینکه به نظر ما زوجیت اینجا هست، نمیتونه محکمه این کار رو بکنه، میفته تو دنده ترجیح در باب قضا که چه باید کرد. ولذا ما میگیم اونی هم که تو قانون اساسی آمده و وظیفه شورای نگهبان رو تعیین میکنه اینه، تشخیص ما هو نافذ و علی الناس، اون باید معیار، اون فتوا و معیار در تنفیذ در شورای نگهبان باشه. مثال بزنم، اگر شما مقلدید از زید، رفتید از این آقای شورای نگهبان که فتوایی در مسئله داره سوال کردید وظیفتون رو، میتونه شورای نگهبان، فقیه شورای نگهبان بر اساس نظر شخصی خودش جواب شما رو بده؟ حتما نه. چرا؟ چون شما وقتی به شورای نگهبان مراجعه میکنید، مراجعه نمیکنید که از او تقلید کنید، مراجعه میکنید که وظیفه عملی خودتون و اون چه بر شما حجت از او بگیرید. ولذا این شورای نگهبان اگر فقیه باشه میگه آقا با این که نظر شخصی من با اون نظر مقلد تو متفاوته، اما الان من برای توی مراجع همون نظر مقلد خودت رو میگم، با این که من معتقدم نظر او خلاف واقعه، اما تو نیامدی از من واقع بپرسی، آمدی حجت بپرسی. شمای مقلد وظیفت اینه که طبق نظر مقلد خودت عمل بکنی، اون نظری که به تشخیص من فقیه حتما خلاف واقع. این در مورد رجوع برای استفتا. حالا در مسئله قانونم الکلام الکلام، شورای نگهبان باید به مردم پاسخی که میده، پاسخ به امری بده که بر مردم در مقام عمل حجت باشه، نه پاسخ بده به امری که به نظر او حکم واقعی است. باید پاسخ بده به اون چه مردم در مقام عمل ملزمن به عمل به اون، ولو برخلاف قطعی واقع باشه. اینه. ولذا منتها ما این رو در حقیقت، این به نظرم از قضیه قبیل قضایایی است که قضایای ضروری است، یعنی این که از نظر قانونی هم ناظره به همینه، چون که از نظر قانونی هم ولو گفته شورای نگهبان باید مطابقت با شرع و تشخیص بدن، اما مطابقت با شرع تشخیص بدن برای چی؟ برای اینکه مردم عمل کنن دیگه. خب باید این فقیه شورای نگهبان قبل از آنی که اظهار نظر بکنه، باید تشخیصش این باشه که این نظریو که من اظهار بکنم مردم ملزمن به این عمل بکنن. اگر فقیه ببینه که من اگر این نظریو که اظهار میکنم نظر شخص من فقیه شورای نگهبان هست، ولی مردم ملزم به عمل به خلاف این هستن، میگه ارزشی نداره اینجا من اظهار نظری بکنم، در حقیقت دارم اظهار نظر حکم واقعی میکنم، نه اظهار نظر اون چه مردم ملزمه به عمل به اون هستن. این یک بیان خیلی مختصر، من دیگه در این فرصت کوتاه بیشتر نمیتونستم این مقصود رو تقریر رو تبیین بکنم.
بسیار ممنون که بعد تصحیح میکنین. ایشون فرمودن که ظاهر قانون همون لزوم و مطابقت است. از طرف دیگه اگه بگیم فتوای کارآمد را مبنا قرار بدیم و فقیه بیاد فتوای کارآمد را انتخاب بکنه، یک جور استحسان است. مدعی راه حلی را بعد مطرح فرمودند، راه حلی که ایشون می‌فرمان اینه که مثل مواردی که افراد به محاکم مراجعه می‌کنند و در رجوع به حاکم مسئله فرق می‌کند با اونجایی که برای گرفتن فتوا مراجعه می‌کنند، به این شکل در مواردی که خود فقیه حاکم نظر خاصی داره میتونه بیان نکند تا قانونگذار بتونه با وسعت نظر مثلا قانونگذاری کنه، یک مورد. در مواردی هم که حالا به شورای نگهبان مراجعه میشه، شورای نگهبان هم بیاد اون نظری را که نظر اکثر تقلیدن است که حجیت هم دارد و مردم از اون اطاعت میکنند، اون را مبنا قرار بده و در واقع مسئله مردم را بگوید، نه نظر خودش را به عنوان نظر قانونی. که حالا ممکنه این جمعندی منم یه مقدار احیال نگشته بود، بعد تصحیح بفرمایید. آقایی نوشتن که به نظر میرسد مخالفت وظیفه اولیه شورای نگهبان است، یعنی باید ببینه مخالفت دارد یا ندارد، ولی در امر مطابقت باید نظر ولی فقیه را به عنوان کسی که زعامت امور را در دست دارد ملاک قرار دهد. این اگر مخالف بود و خودش دید مخالف است که اظهار نظر بکند، اگر نبود برای مطابقت باید نظر ولی فقیه را جویا بشود ببینه با این مطابقت دارد یا نه، آیا چنین نظری را میتونیم بپذیریم یا نه.
پاسخ این سوال که روشن است، همونطور که در نظریه تفسیری شورای نگهبان ملاحظه فرمودید، شورای نگهبان به صورت مطلق اظهار نظر کرده است که ملاک نظر اجتهادی و فتوایی خود فقهای شورای نگهبان است، بدون این که در این مورد لازم باشد به نظر ولی فقیه مراجعه بکند و فتوای ولی فقیه را معیار قرار بده. بله، در عمل ما با گزارش های دیگری از عمل کرده شورای نگهبان مواجهیم، با گزارش های دیگری از عمل کرده شورای نگهبان مواجهیم. در واقع ما یک نظریه تفسیری از شورای نگهبان داریم که در آن نظریه تفسیری شورای نگهبان به صراحت معیار را نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان دانسته، بدون آن که در این مورد فتوای ولی فقیه را دارای اثری بداند. به هیچ وجه اسمی از فتوای ولی فقیه در نظر تفسیری شورای نگهبان برده نشده. لکن مشکل اینجاست که ما وقتی با اعضای محترم فقهای شورای نگهبان گفتگو میکنیم به گزارش های دیگری میرسیم که متفاوت است با اون نظریه تفسیری شورای نگهبان. من بدون این که اسم ببرم از برخی از اعضایی که چنین نظری را ابراز کردند، فقط اشاره میکنم در ارتباطی که با یکی از اعضای محترم فقهای شورای نگهبان برقرار شد، ایشان به صراحت فرموده بودند که ملاک ما در ابتدای بررسی هر مصوبه ای آن است که به فتوای ولی فقیه مراجعه میکنیم. در گزارش دیگری که از یکی دیگر از اعضای شورای نگهبان استفسار شد، خود بنده سوال کردم، ایشان به صراحت گفتن نه، برداشتی که این بزرگوار دارد برداشت درستی نیست و ما در شورای نگهبان اینجور عمل نمی کنیم. در گزارش سومی که یکی از دوستان ما نقل می کرد از یکی از اعضای شورای نگهبان، مطلب با این هر دو گزارش متفاوت بودی، امر بینابینی بود. یعنی گزارش هایی هم که به صورت شفاهی از بعضی فقها یا اعضای شورای نگهبان، اعضای حقوقدان شورای نگهبان ما در اختیار داریم، گزارش های یکسانی نیست و لذا می طلبد که حالا در یک مثلا عرصه بررسی های علمی دقیق تری با حضور خود اعضای شورای نگهبان این مسئله به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد و تکلیف این گزارش های متفاوت با اون نظر تفسیری شورای نگهبان معلوم بشه که چگونه است. من مطلبی را نسبت دادم به مرحوم شهید صدر، فرمودن که این نسبت صحیح نیست. من عباراتی از کتاب شهید صدر را میخوانم، ببینیم آیا این عبارات میتواند این نسبتی را که بنده به شهید صدر دادم اثبات بکند یا نه. عرض من این بود که مرحوم شهید صدر قائل شده است در کتاب اقتصادنا به این که برای تدوین مکتب اقتصادی اسلام لازم نیست که حتما فتوای یک فقیه معیار قرار بگیرد، بلکه باید فتاوای معیار قرار بگیرد که با یکدیگر انسجام بیشتری داشته باشد و بتواند یک مکتب منسجم را بسازد، ولو اینکه فقیه تدوین کننده و تبیین کننده به عنوان مثال خود شهید صدر اون فتوا را در اون مورد معتبر نداند و فتوای شخصی خود ایشان چیز دیگری باشد، لکن مواجه می شود با اینکه فتوای خودش این انسجام و هماهنگی را با سایر مجموعه اجزای مجموعه ندارد، ولی فتوای فقیه دیگر این انسجام و هماهنگی را دارد. این عرض من بود. عبارت شهید صدر را ملاحظه بفرمایید. در کتاب اقتصادنا صفحه 42 در این مجموعه آثار شهید صدر که به تحت عنوان موسوعت شهید صدر چاپ شده، ایشان فرموده است که الآراء الفقهیه التي تعرض في الكتاب لا يجب ان تكون مستنبطه من المؤلف نفسه بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحيه الفقهيه اجتهاد الكاتب في المساله. این کتاب گاهی اوقات متعرض آرایی می شود که از ناحیه فقهی با اجتهاد خود نویسنده مغایرت دارد، مخالفت دارد. خب پس ملاک چیه؟ شما دنبال چه فتاوایی هستید برای تدوین مکتب اقتصادی اسلام؟ می فرماید ملاک این است: و انما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء، اون ویژگی عمومی که وجودش در آراء فقهی در این کتاب لحاظ شده این است: هي ان تكون نتيجة لاجتهاد احد المجتهدين، باید نتیجه اجتهاد یکی از مجتهدین باشه. به قطع نظر عن عدد القائلين بالرأي و موقف الاکثریت من، با قطع نظر از این که تعداد قائلین به این نظریه چند نفر است و موقف اکثریت فقهای شیعه نسبت به این نظریه چیست. این یک عبارت. در من اجازه میخوام از شما عبارت دوم رو بخوانم، بعد حضرت عالی راجع به هر دو عبارت نظر شریفتنه بفرمایید. عبارت دیگری که باز در همین کتاب ملاحظه میشه در صفحه 460 این کتابه، در صفحه 460 این کتاب اقتصادنا، ایشان می‌فرماید که فلیس کل ما یعرض من احکام فی هذا الکتاب و یتبنا و یستدل علیه نتیجتا لاجتهاد المؤلف شخصیا، تمامی آنچه که در احکامی که در این کتاب مطرح می شود و پذیرفته می شود و برای آنها استدلال می شود الزاماً نتیجه اجتهاد شخصی خود مؤلف نیست، بل قد یعرض فی بعض النقاط، کتاب متعرض می شود، بلکه گاهی اوقات این کتاب در بعضی از نقاط متعرض چیزی می شود، لما لا یتفق مع اجتهادهی، متعرض اقوال و آرایی می شود که با اجتهاد خود مؤلف هماهنگی ندارد. چرا؟ به چه ملاکی؟ مادام یعبر عن وجهت نظر اجتهادیت اخرى تحمل الطابع الاسلامی و صفت الشرعیه، مادامی که دارای این ویژگی باشد، بر اساس یک نظر اجتهادی استنباط شده باشد و متصف به صفت مشروعیت باشد. من برای توضیح عبارت، برای اینکه هیچ ابهامی نباشه، اجازه میخوام که عبارت را کامل بکنم که بعد فرمایش جناب استاد را به صورت کامل عرض دریافت بکنه. در باز همین کتاب در صفحه 464، یعنی 4 صفحه بعد از اون عبارتی که خواندم، ایشان اینجور میفرماید: و لهذا قد يواجه الممارس لعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي محنة هي محنة التناقض بين وصفه مكتشفا للمذهب ووصفه مجتهدا في استنباط الاحكام. میفرماید کسی که میخواد کشف مذهب اقتصادی بکند گاهی اوقات با یه مشکل مواجه میشه. مشکل اینه که به عنوان مکتشف، به عنوان مکتشف مذهب اقتصادی اسلام، میبیند این دیدگاه در این نظام مکتب اقتصادی اسلام کاملا با آراء فقهی دیگر منسجمه، ولی از طرف دیگر به عنوان مستنبط و به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک فقیه، وقتی که به اون دیدگاه مراجعه میکنه میبینه این دیدگاه را از نظر فقهی نمیتوانه بپذیره. با یه همچین مشکلی مواجه میشه فرد فقیهی که میخواهد تدوین کننده مکتب اقتصادی اسلام باشد. و ذلك فيما اذا افترضنا ان المجموعه من الاحكام التي ادى اليها اجتهاده الخاص غير قادره على الكشف عن المذهب الاقتصادي. و این در جایی است که این فقیه مواجه می شود با این مطلب که میبینه فتاوای خودش را اگر بخواهد معیار قرار بدهد، فتاوای خودش نمیتواند به تنهایی کشف از مذهب اقتصادی اسلام بکند. خب پس چه باید بکند اینجا؟ می‌فرماد فالممارس فی هذه الحاله به وصفه مجتهدن فی استنباط تلک الاحکام مدفوع به طبیعت اجتهادهی الی اختیار تلک الاحکام التي ادى الیها اجتهاده، به عنوان این که مجتهده چاره ای نداره، ناگزیر باید به عنوان مجتهد بگه این فتوا با استنباط من موافقه، اون فتوا موافق نیست. لینطلق منها فاکتشافه للمذهب الاقتصادی، تا از این طریق بخواد کشف مذهب اقتصادی بکنه. لکن این به وصف مجتهد بودنشه، اما به وصف مکتشف مذهب اقتصادی بودن باید کار دیگری بکنه. ولکنه به وصفه مکتشفا للمذهب، یعنی للمذهب الاقتصادی، یجب علیه ان یختار مجموعه متسقه من الاحکام. لکن به عنوان این که میخواهد کشف مذهب اقتصادی اسلام یا مکتب اقتصادی اسلام را داشته باشد، بر او واجب است که دیگه به فتوای خودش اکتفا نکند، برود به سراغ مجموعه متسق و هماهنگ از احکام، که این مجموعه متسق و هماهنگ ممکن است که اصلا در پاره از موارد با اجتهاد شخصی او کاملا منافات داشته باشد. نص کلام ایشان است. من عرضم را به همین مقدار ختم میکنم تا اینکه فرمایش جناب استاد را بشنویم و در ادامه بعد مطلبی اگر داشته باشم عرض خواهم کرد.
من یه سوالی را از جناب قاینی فرموده بودن که حجیت نظر شورای نگهبان را بر چه اساسی شما تبیین میکنید که استاد تبیین فرمودن. حالا نکات دیگری را ظاهرا باز راجبه مطالبی که دکتر ارسطو فرمودن قرار بیان بفرمان، ما استفاده میکنیم.
عرض کنم که این عباراتی رو که ایشان خوندن از کلام مرحوم آقای صدر، به شما عرض کنم مرحوم آقای صدر فقیه فهله. ما با یک باقالی فروش مواجه نیستیم که حرف او رو هر گونه خلاصه برداشتی ازش بشه کرد. آیا ایشانی که فرموده که اکتشاف نظام اقتصادی اسلامی، ایشان که فتوا رو بر اساس طریقیت حجت میدانه و جایی که فقیه فتوای خودش رو مخالف واقع ببینه جایی برای فتوا نمیبینه، امن المعقول فقیهی مثل آقای صدر، کلیشو بگم تا تطبیقا میگه من طبق نظام اقتصادی که میرم بررسی میکنم کشف کردم نظام اقتصاد اسلامی اونیه که با فتوای خودم ناسازگاره، امن المعقول با این کشف بیاد برخلاف اونی رو که نظام اقتصاد اسلامی تشخیص داد بیاد فتوای اجتهاد تو رساله عملیش برخلاف اون باشه؟ میگه من میدونم نظام اقتصاد اسلامی این نیست، ولی چه کنم؟ رسائل شیخ انصاری، کفایه مرحوم آخوند، اجتهاد بر اساس این چارچوبه ها منو وادار میکنه به این. اصلا معقوله بعد از آنی که اکتشف نظام اقتصاد اسلامی رو به واسطه جنبندی هایی که کرده، شما یا آقای صدر می فرمایید که فتوا جای حجته که قول به غیر علم نباشه. آیا فتوا و اجتهاد و استنباط نه قول به غیر علم، قول به خلاف علم میتونه باشه؟ میگه من نظام اقتصاد اسلامی رو کشف کردم ولی فتوای من خلاف اینه. شما اینو به یک طلبه شلم خون میتونید نسبت بدید تا چه برسه به آقای صدری که فقیه فهله؟ و لذا اینا همه مؤکد اینه که این نظیر اینه که مرحوم شیخ طوسی جمع تبرعی رو حجت نمیدانه، ولی توی استبصارش پر جمعای تبرعی. یعنی چه؟ او که جمع تبرعی رو حجت نمیدانه پر جمع تبرعی میاره، یعنی میخواد بگه که احتمال داره منظور امام این باشه. و ای کسانی که از مذهب اهل بیت منحرف شدید به توهم تعارض بین روایات ائمه، مباد باختید شما، چون ظواهر رو شما دیدید. خب این ظواهر ممکنه یک قرائنی داشته در مقام جمع به دست ما نرسیده. من که الان نمیخوام، من شیخ طوسی نمیخوام الان جمع تبرعی رو بر شما حجت قرار بدم، میخوام بگم استبصار رو تو مقدمش گفته، استبصار رو نوشتم تا اینکه اثبات بکنم اینایی که مرتد از مذهب تشیع شدن به خیال تهافت در کلمات ائمه، اینا باختن.
چون اون چه در ظواهر روایات آمده اینا معناش این نیست که حکمی که حکم به جعفر بن محمد اینه، اینا مجموعه روایاته، یه عده‌ای از قرائنش هم ممکن از دست ما رفته باشه. پس شما فوقش برخورد میکنید که دو تا روایت با همدیگه تهافت داره، اما این دو تا روایت شاید یه روایت سومی هم از امام صادق بوده که شاهد جمع بوده و دیگه نمیتونی شما بگی چون امام صادق این دو تا روایت رو گفته و به اون روایت سوم احتمالی دست پیدا نکردی بگی که امام صادق تناقض‌گوست. ولذا خواسته بگه ای کسی که منحرف شدی، یکی از بزرگانم بوده اتفاقا، پناه به خدا میبریم از اینکه طرف خلاصه گاهی وقتا از هدایت الهی یک لحظه اگر منقطع بشه مرتد از مذهب شد. به همین خاطر شیخ طوسی کتاب نوشت که بگه بی خود شما مرتد شدید. این معناش این نیست که اونچه به عنوان وجوه احتمال در جمع بین روایات ذکر میکنم در مقام عمل هم این جمع های تبرعی باید بهش عمل بشه. قن همینه. و مرحوم آقای صدر کی میخواد بگه بعد از آن اینکه اکتشاف کردم به نحو قطع نظام اقتصاد اسلامی رو، یعنی یقین پیدا کردم، آیا بعد از این جا میمانه بر فتوای فقیه به خلاف اونچه قطعا اونو اکتشفهو؟ آیا مگر نه اینه که جزء نظام اجتهاد و استنباط فقیه اینه که بر خلاف علمش فتوا نده؟ اگر این نظام اقتصادی رو بر اساس قطع کشف کرده، آیا جزء نظام اجتهادی اینه که از این قطعش غمزه این بکنه فتوای تو رساله عملیش بر خلاف این باشه؟ اینو یقین بدانید که آقای صدر همچین حرفی، نه اینکه آقای صدر یک طلبه اقل و فضل، نه اینکه میگم مجتهد، یک طلبه فاضل شبه متجزی هم از این حرفا نمیتونه بزنه. ولذا چون ما با یک باقالی فروش مواجه نیستیم، اگر این کلام ایشان، این عباراتی که ایشان نقل کردن، 10 تا از اینام کنار هم قرار بگیره، چون برخلاف نص قطعی اینه که فقیه خودش قبول داره میگه من برخلاف قطع نمیتونم فتوا بدم، میگید نه اینجا برخلاف قطع گفته فتوا دادم.
خب متشکرم از شما جناب دکتر عارفه. یه عبارت کوتاهی هم دارم میخوام بفرماند و دیگه با صحبت ایشون جلسه را هم تموم میکنیم و یه جمع
من البته این عبارت را نمیخوام بخوانم برای اینکه هر سبب به حضورتان فورا نتیجه گیری بکنم و قطعا معتقدم که باید یک جلسه هم خوب است در مورد تبیین دیدگاه خود مرحوم شهید صدر و اینکه آیا ما میتوانیم از این دیدگاه در خصوص مسئله قانونگذاری بهره‌مند بشویم یا نه، باید گذاشت. یک جلسه باید اختصاص به همین مطلب پیدا بکند و قطعا مقام شهید صدر به عنوان یک مجتهد صاحب نظر بزرگوار از جهات مختلف مورد قبول همه ما هست. لکن یک نکته را هم همه ما می‌دانیم و اون این است که اجتهاد در برابر نص هم که نباید بکنیم. اگر کلام شهید صدر فقط یک ظهوری می‌داشت که ما می توانستیم از این ظهور دست برداریم به واسطه یک قرائن عقلیه و هر سبب قرائن لبیهی که مثلا مقام و موقعیت علمی این بزرگوار باشد، خیلی خوب این کار را می کردیم. لکن موضوع اینجاست که کلام ایشان نه در یک مورد، در موارد متعددی نصوصیت دارد، تصریح دارد در بیان دیدگاه. یعنی مرحوم شهید صدر در واقع چنان که تصریح کرده به این مطلب، ایشان آمده 2 مقام را از یکدیگر جدا کرده. میگه یک مقام مقام فقه الاحکام است، یک مقام مقام فقه النظریات است. من این عبارت را دارم میخوانم ها، و اما حین یرید هذا الفقیه، در همون کتاب اقتصادنا صفحه 466 این عبارت، و اما حین یرید هذا الفقیه ان يتخطى فقه الاحكام الى فقه النظريات ويمارس عمليه اكتشاف المذهب الاقتصادي في الاسلام. ایشان دو مقام را برای فقیه تصویر میکند. در مقام فقه الاحکام میگه فقیه هست و استنباطات شخصی خودش،
ولو برخلاف مقطوعش باشه.
نه، فقه الاحکام در
مقام فقه الاحکام برخلاف مقطوعش از نظر نظام اقتصادیه.
بله بله، در مقام فقه الاحکام
تو رساله بنویسه.
آره، من به عنوان فقیه در مقام فقه الاحکام میگم آقا هذا ما ادى الیه اجتهادی،
مع علمی به انه خلاف الشرع.
این فقه الاحکامه، این فقه الاحکام.
بله، مع علمی به ان النظام الاقتصادی الاسلامی یقتضی خلاف این رو، و نظام الاقتصادی الاسلامی اسلامیون. میدونم دیگه، همون نظام اقتصادی، نظام اقتصاد بقالی که نیست، نظام اقتصاد اسلامی.
بله بله،
یقین دارم نظام اقتصاد اسلامی اینی که تو رسالم می نویسم نیست.
یقین دارم که این مطلبی که در رسالم می نویسم با سایر اجزای نظام اقتصادی اسلام سازگاری نداره.
پس یقین دارم یکی از اینا خلاف واقعه.
یقین داریم یکی از اینا خلاف واقعه.
در این حال فتوا میدیم.
در این حال فتوا میدیم.
مگر میشه همچین نفر ما؟
در همه موارد همینطوره.
هیچ موردی، یه مورد نداریم. اگر فقیه رساله عملیش رو نوشت آخر، بعد در آخر کار یقین به صحت کل اینها نداره. نه اینکه یقین داره یکی اینا خلاف حقه، یقین به صحت کل اینها نداره. اگر کنار رسالش نوشت اینی که نوشتم رساله ایست که مجز اون مبر اون لزمه، از اون فقیه حتما نباید تقلید کرد، چون این معناش اینه که من تو این رساله برخلاف علم قطعی در بعضی از موارد فتوا دارم، در این حال گفتم شما باید بهش عمل کنید. و این یک خط اول رساله عملیه، این فقیه رو از اهلیت تقلید در کل رسالش انداخت. منتها ما با مرحوم آقای سعد مواجهیم، با آقای سعدی که میدونیم اینجور خلاف بداهت حرف نمیزنه، همون جوری که ما خلاف ظهور عرض کردم، هم اشاره کردم به تنظیر که منظور ایشون چیه.
نتیجه فرمایش آقای قاینی این میشه به دلیل عظمت مقام مرحوم شهید سعد.
نه عظمت نمیخواد آقا، گفتم به دلیل اینکه ایشون در حد طلبه فاضل، این عظمت اون مال موارد مشکله، ایشون در حد شلم خون که هست، لابد شما قبول دارید ایشونو در این حد. ما که ایشونو به فوق اجتهاد و جزء نوادر و نوابق قبول داریم. کسی اگر ایشون رو در این حد شلوم خون قبول داشته باشه، میگه که آقای سعد همچه حرفی نمیزنه. نظریه پردازی شخصی یا نظریه پردازی تبیین نظریه اسلامی.
من اجازه میخوام که
یه وقت اینه که به شما سوال میکنن آقای سعد، نظر شخصی شما اگر میخواستید قانون تدوین کنید، کاری به شرع نداشتید، چه میکردید؟ میگفت به نظرم طبق اون فتوای اون آقا یک نظری، یک اقتصاد اسلامی رو اقتصادی رو تنظیم میکردم. یه وقت میگن نه آقای سعد، نظریه اقتصاد منسوب به شارع رو از شما میخواییم.
سر حتما
موافق
منظر
شارع. نه، موافق با حجته.
بله،
موافق با حجته. و وقتی موافق با حجته، نظر غیر خودش رو خلاف حجت، یعنی خلاف حجت اسلامی میدانه. و دیگه وقتی خلاف حجت میدانه، معنا نداره بیاد بگه که نه، نظام اقتصاد اسلامی همینیه که اون فقیهه، اون فقیهی که 100 درجه از خودش اونو ضعیفتر میدونه. میگه
حالا برای اینکه بحث بین الاسینی نشه، اجازه بفرمایید تا نشه. آره، ما بالاخره میخوایم بحث علمی بکنیم. آره، دیگه ما عبارات شهید صدر رو میخوانیم، نهایتا میگیم آقا ما نفهمیدیم این عبارات را، یا این عبارات با ظاهرش نمیتوان کنار آمد، یا با نصش نمیتوان کنار آمد، یا بالاخره با این نکاتی که جناب استاد میفرمان که یک طلبه لقمه خان هم نباید همچین حرفی بزند، در حالی که یک فقیه برجسته این عبارات را به کار برده، پس قطعا مراد دیگری داشته. عیبی نداره، بالاخره عبارت را ما باید بخوانیم تا بعد ببینیم چگونه عبارت را تبیین بکنیم. ببینید، من یکی دو کلمه، یکی دو جمله از این عبارات را میخوام عرض بکنم خدمت حضار محترم و همینطور جناب استاد، که ببینید نصوصیتی دارد در اون مطلبی که من گفتم یا نه. در همین کتاب، در همون صفحه 466 میفرماد و السبیل الوحید، تنها راه، الذی یتحتم علی الممارس سلوکه فی هذه الحاله، کسی که میخواد کشف مذهب اقتصادی بکند ناچار است از این راه، راه دیگری ندارد. ان یستعین بالاحکام التي ادت الیها اجتهادات غیره من المجتهدین، کمک بگیرد از احکامی که اجتهادات مجتهدان دیگر به آن رسیده است. بعد عبارت را ادامه میده، سه چهار خط پایین‌تر اینجور میگه: ففی حالت تنافر بین عناصر المجموعة الواحدة، یه مجموعه واحده به نام مکتب اقتصادی اسلام وجود داره، بین عناصرش ممکنه تنافری ملاحظه بشه. التي يتبناها اجتهاد الممارس يتعين عليه، و لازم است، متعین است بر این آقای مکتشف مکتب اقتصادی اسلام، فی عملیت الاکتشاف بر او لازمه چه کار کنه؟ ان یزیل العناصر القلقه التي تؤدي الى التناقض على السعيد النظري، اون عناصری را که منجر به تناقض می شود با سایر اجزای مجموعه سازگار نیست، اون را باید کنار بذاره. و یستبدلها به نتائج و احکام، به جای اون یک احکام دیگری بذاره. احکام از کجا بیاره؟ فجتهادات اخرى اکثر انسجامن و تسهیلن لعملیت الاکتشاف،
چون اجتهاد خودشو میدونه خلاف واقعه دیگه.
نه خودش که دیگه عنوان ممارس
نشد،
خودش که به عنوان فقیه مستنبط همون فتوا رو میده،
نمیتونه دیگه فتوا بده، چون وقتی که منافات با نظام اقتصاد اسلامی داره میدونه. پس بنابراین اینی که تو فتاوای شخصی به تعبیر شما آمد، اینا یه جاش مشکل داره، حکم الله نیست دیگه، چون معنا نداره که از یک طرف ببینه نظام اقتصاد اسلامی باید اینگونه باشه، در عین حال بیاد بگه من فتوای من برخلاف این نظام اقتصاد اسلامیه.
فرمایش حضرت عالی برای ما کاملا محترم است به عنوان یک دیدگاه، لیکن این دیدگاه حضرت عالی با کمال احترامی که براش قائلیم غیر از دیدگاه مرحوم شهید صدر است که در اینجا عنوان شده. نه من تمام شد عرضم، فقط یه نکته را عرض بکنم. آقای جناب آیت الله حائری، آقای آسد کاظم حائری، آیت الله العظمى آقای آسد کاظم حائری که از شاگردان برجسته مرحوم شهید صدر است، اذعان دارد به اینکه شهید صدر همین مطلب را می‌فرماید، در این حال اذعان دارد میگوید من موافق با نظر شهید صدر نیستم. عبارت آقای حائری را من می‌خوانم. ایشان میگه که نقصی که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که فتوای دستبندی شده در هر باب فتوای یک نفر نیست، تا بتوانیم بگوییم که زیر بنای اقتصادی بنابر فلان رساله عملیه چنین است، بلکه فتاوای مختلفی از فقیهان مختلف را در هر باب جمع‌آوری نموده و با ردیف کردن آنها کشف زیر بنا فرموده است. میگه این نقص کار شهید صدر ایبی نداره. خب به هر حال فقها صاحب نظرن، هر کدام یک دیدگاهی دارن، در این حال که ایشان فتوای شهید صدر، نظر شهید صدر را در این زمینه همون جور تفسیر کرده که ما عرض کردیم، میفهمم من موافق نیستم.
من نفهمیدم ایشون چجوری با اون تفسیر کرده. یعنی میخواد بگه که نظام اقتصاد، ایشون میخواد بگه اونی که آی صد در صددشه بیان نظام اقتصاد اسلامی بر اساس فتاوای مختلف، نه نظام اقتصاد اسلامی بر اساس ما هو الحجه. ربطی نه، من گمانم اینه که
دیگه اجازه بدید بحث رو تمام کنیم. هم
بله ما نمیتونیم، من دنبال عبارت آقای حائری هم دارم.
بسیار ممنون و متشکرم از اساتید محترم که همه ما را به پیش رسوندند و از حضار محترم که حوصله به خرج دادند و این جلسه را مطالب را دنبال کردند. در یک دقیقه بخوام جمع‌بندی کنم، مطالب ما اینجور شد که قانون اساسی تاکید داره بر اینکه قوانین به سمت و سوی شرعی داشته باشن. دوم اینکه این وظیفه به شورای نگهبان سپرده شده. سوم اینکه در اینکه این وظیفه را شورای نگهبان چگونه عمل بکنه احتمالات متفاوتی مطرح است. و نکته چهارم اینکه هر دو استاد دنبال این بودند که فتوایی که بهتر میتواند مشکل جامعه را حل کند مبنا قرار بدن، مدا با اختلاف مبانی که داشتند. جناب آقای قائینی بر این نظر به تاکید داشتن که اینجا می توانیم اکثر و تقلیدن را مبنا قرار بدیم.
ما قطعی عرض نکردم، گفتم این یک راهکار، راهکاری می تونه به اون تفسیر،
این راهکار را ایشون فرمودند و راهکار دیگر هم باز نظر شهید صد بود که حالا با اختلاف تفاسیر مواجه شد. در این حال خب نظریه شهید صد مخالفان و موافقانی هم دارد که خود نیاز به بحث جداگونی دارد. از صبر و حوصله همه شما متشکرم. با یه صلوات جلسه را ختم می‌کنم. اللهم صلی علی